الرحمن الرحيم به نستعين. اصل صحبت این بود که چطور بشه که این آسمانی که زمینی شده است دوباره آسمانی بشه و در این برگشت با سرمایه خودش آسمانی بشه که شیطان ازش نرو باید این سرمایه را. روی این اساس باید تمرین شیطان کشی بکنه تا در این دنیا شیطان رو از بهشت خودش بیرون کنه، تا بهشتی که گیرش میاد دیگه شیطان درش نتونه نفوذ کنه. اون وقت کسی هم که در این راه قدم زد مدد الهی باشه. چرا؟ چون که خدا هم همین را میخواد، خدا هم تشریعاً همین را میخواد که ما بتونیم شیطان کشی کنیم. اینه که عالم در اختیار انسان است و اساس کارم مشخصه که اگر شیطان را تونست از زوایای مختلف بشناسه، خب معلومه شیطان اول تهدید میکنه، یعنی یه طوری که آدم فکر میکنه نمیشه، چون اگه تهدید نکنه که عملا ما خیلی راحت میریم جلو. هنر اینه که از تهدید نترسی، یعنی از تهدید اولیه که مگه میشه یا اگه بشه که یه مشکلات دیگه به وجود میاد، یعنی برای ما مشکلات وهمی را جلوه میده تا مقاصد عقلی رو ازش منصرف بشه. اینا دائم این کار رو میکنه دیگه. ما باید خودمون رو به کری بزنیم، محلش نگذاریم. همطور که شما به نظر مردم وهم دیگه، کی محل میگذاره به نظر؟ به هرس مثلا، هرس وهم دیگه، باید محل نگذاش. این تحریک شیطان است که اینا رو از دست میده، هیچی از دست نمیده، ولی خب این تهدیدش نمیده آدم جدی تصمیم بگیره. مولوی که میگه ما در یه راهی وارد شدیم که وگر حرص به نالت بگیریم کریها. این راهش اینه که محل نگذاش. این اصول وقتی یکی واقعا یک کسایی که خیلی خدا کمک میکنه و اگه این کمک بشه خیلی راه حل میشه، این حاکمیت بر غضبه. یعنی غضب میدانداری نکنه، مؤمن میدانداری کنه حتی با غضب. اون دیگه طور نیست که امام خشم خدا بودن بر فساد و ستم، در واقع مؤمن میدان داری میکنه حتی واقعا. مهم اینه که در درون قلب آرام باشه، قلب آرام باشه، محکم با وقار. اون وقت خب همطور که قبلا بحث شد، جاش هم غضب دیگه، غضب مؤمن است که مظهر اراده حق است. اون چه که در صحنه است قلب مؤمنه، قلب مؤمنه که غضب بکنه که از ایمان خارج نمیشه که. اون وقت عکسش، غضب نابجا از خودخواهی هاست. از خروج از عبودیت ها. یعنی در واقع غضب نابجا یعنی دادن قلب هست، کشتن قلب هست، همینطور که تیتر بحثم همینه، غضب قلب را میمیراند. اون وقت یه چیز عجیبیه، بارها بحث شده است، بازم بحث بشه خوبه، که ما فقط به قلبمون زنده ایم، نه به وهممون نه به جسممون. یعنی هرچه عوامل حیات هست که غیر قلب است دروغی، دروغی. آینده مثلا بگیم آینده مهمه برام، آینده مهم نیست. چی یعنی چه آینده مهمه؟ بگه آینده دست ماست. یعنی ما بگیم که آینده عامل نجات ماست، گذشته عامل خلاصه بقای ماست، اینا نیست. یعنی اینا همش وحش، شدت و ضعف داره. فقط قلب اگر آماده و سالم باشه که افاضات ربوبی را بگیره، این دیگه در راه سالکست به اصطلاح. وقت امام فرماد که غضب همینه میکشه، قلب باید عرش الله باشه دیگه، قلب المؤمن عرش الرحمن. و هزار نکتم در اینجا خوابیده است که چرا گفت عرش الرحمن. اما اونچه که فعلا بحث اینه که چرا میفرماد که قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی فقط در قلب تو حق ظهور میکنه، بقیه جا اون که ظهور میکنه اون حق به معنای این که جامع اسما باشه و تو رو تقضیه کنه و اینا نیست. یه مظهریست از مظاهر حق، همطور که شیطان هم مظهر اسم مضل حق. اما کسی که مغرور نمیشه که با شیطان همخانه شده است که. حالا قلبی که عرش الله و عرش الرحمنه، این قلب با غضب میمیره. خودتونم امتحان زیاد کردید، خیلی وقت نگذاریم روایت رو نگاه کنیم. الغضب و ممحقت القلب الحکیم، از امام صادق سلام الله علیه. الغضب رو محقش میکنه، نابودش میکنه. چرا؟ قلب حکیم. یعنی یه آدم حکیم کسی که حکمتی داره و میتونه حوادث را درست بررسی کنه و ریز و درشت مسائل را کشف کنه، با غضب همه یه سرمایش را از دست میده. اینه که پس باید یه جوری وقت بگذارید. شما گاهی وقتا فکر میکنیم غضب ندارید، یعنی اگه دیدید که احترامی برای مردم قائل نیست، خب این غضبه دیگه، یه نوع غضب پنهانه. اگه تحقیر بقیه برامون اذیت کننده نیست، یه غضب پنهانه. شفت شما چرا اصرار دارید در نماز هاتون، به خصوص در نماز شب، که 40 تا مؤمن رو دعا کنید؟ برای اینکه این قلب رو از غضب مؤمنین درست. یعنی واقعا باید دعا کرد، باید به کسهای دعا کرد که بی دلیل ما دوستشون نمیداریم، تا یواش یواش این دل سالم بشه، یعنی حکومت غضب کم بشه. حلیقه ها حکومت نکنه. فرماد که باید یه جوری وقت روش گذاشت. اون وقت اینا نکات خوبیه که در دستورات دین داریم. یکی این که خدا باید کمک واقعا بکنه، یادمون باشه ما در محضر حق. اینا تا اینجا چه ملک به شما الهام میکنه، آنی که میاد غضب بکنی یه لحظه یادتون میاد که در مقابل خدا به بنده خدا غضب داری میکنی. ولی اگه ممارسته طولانی با هشدار غضب نداشته باشیم اینا محل نمیذاریم، سریع رد میشیم. اینه که میگن اینا هی تاکید کنید که در محضر حق داریم به بنده حق ظلم میکنیم، قدرت نمایی میکنیم، عفو نمیکنیم، بعدیش رو هی به رخ خودمون میکشیم تا بتونیم بشکنیمش. باز میفرماد که یادتون باشه، این خیلی این نکته دوم جالبه، میفرماد یادت باشه امتحان داری میدهید. این رو اگه در حاشیه صفحه 245 آخر بنویسید، این نبود تو کتابتون ولی لازمه، قبلا داشتیم ها، اینجا تأکید بشه که یعنی ما کل جهان را هی به هم بگیم یه امتحان است. این خیلی عجیبه. حالا اگرم هنوز فرصت نکردید روش متمرکز بشید این کارو بکنید، یعنی قلبتون را دائم در این بیداری قرار بدید که بریم امتحان بدیم ببینیم چطوری میشه. یعنی هر جا میری، هر جا میاد، با هر چه روبرو میشید یایتون باشه امتحانش. آقا این یکی از اون گوچی کیمیاهاست که به راحتی مس سرد روح را به کیمیای گرم بندگی تبدیل میکنه. در محضر خدا هم یک، حالا دوش میخوایم امتحان بدیم، یعنی این اصلا نمیذاره که غضب، شیطان اصلا وارد قلب این راحت نمیشه که بخواد میدانداری کنه. خیلی هم عجیبه، خدا هم کمک میکنه. سومیش که دلم میخواسته یه خود روش بمونیم، حالا شاید همین حالا وقتشه، خدا یه وعده عجیبی تو قرآن میده، میفرماد که تو بندگی بکن، من عمل تو را به احسن عمل تبدیل میکنم. تو نماز رو بخون، بالاخره ما که نمیتونیم نماز کامل بخونیم. بعد میگه من این نماز را به احسن نماز تبدیل میکنم، یعنی به اون نمازی که شأن نمازه. حالا ببینید این چه وعده بزرگی است که خدا به بندش میده. کدوم عمل هاست که شما رو به درد سر و غضب میکشه؟ عمل ناقص. حالا یه مثال ساده بزنیم، شما وقتی میخواید با یکی صحبت کنید کی دعوا دور میشه؟ وقتی یه مطلب خوب ارائه ندید. یعنی وقتی مکنونات قلبیتون رو درست ارائه ندید میبینید که اختلاف شدید شد. حالا کی مشکل حل میشه؟ وقتی درست ارائه بدین. خب نمیتونین درست ارائه بدین الا اینکه خداوند کاری کنه که این عمل شما پیش اون احسن بشه. نماز احسن هیچ وقت پاپیچه ما نمیشه، زندگی احسن که مشکلی یا چون خلعی نداره، از طرفی حتما ما خلعدار زندگی میکنیم، چون ما نه معصومیم نه واقعا خب تونستیم رو خودمون رو زحمات رو بکشیم. این که میگم حتما، حتما ذاتی نیست، حتما فعلی است، فعلا ما اینیم دیگه. وقت این وعده رو ازش چشم دبایید که میگه که ما عمل مؤمن احسن میکنیم، جزا دونا منطبق با عملتون نمیدیم، جزاتون رو منطبق با احسن بودن عمل میدی. خب خشم و غضب، حالا میگیم یه وقت بر خود است یه وقت بر غیر است. بر خود یعنی این که میبینیم که گرفتاریم، نقص داریم. بر غیر اینه که عفو نمیکنیم بقیه را، عف رو یادمون بره، نقص بقیه رو تازه اگرم درست ببینیم باید عف کنیم. چه جوهریست بسر اون وقت احسن عمل باعث میشه که شما هم نقص خودت رو نبینی، هم یکی از احسنه عمل عفو دیگه. خدا خودش وعده داده اصلا به برتبه غضب نمیافتید. اینو داشته باشید، در جای دیگه بازم قابل بحث است. بعد می فرماد که تو تو مراقبت بدنه مراقبت از غضب اینه که یادمون باشه در محضر خدا. حالا اگه یادمون بود در محضر خدا چند تا نکته مد نظر قرار میگرد. یکی این که خب میدونیم خدا خوشش نمیاد که ما در محضرش غضب کنیم. چرا؟ چون غضب خبر از قدرت و ربوبیت میده، در صورت که ما بنده و عبودیت داریم، بندگی و عبودیت. این اصلا باعث شد علو نکنیم، اون بحث قبلی رو فراموش نکنیم. بند امامی که مظهر خشم خداست بر سر دشمنان دین، این در درون که بنده است، یعنی مقابله با حق که نیست که، یعنی در بندگی است. اما نفس غضب، غضب به صرف غضب، نه غضب به عنوان مظهر خشم خدا در مقام بندگی، پس اینو خدا خوشش نمیاد. یادمون میاد دیگه چی؟ که خودش فرموده است بعدنم میرسیم که بنده ای که غضب کنه ده من تردش میکنه، دیگه محلش نمیزنه، از چشمم میفته. اینم یادمون میاد. سوم این که کسی که دنبال لقاء خداست، غضب ضد لقاست دیگه. یادمون میاد که داریم از لقا برخوردار میخوایم بشیم، یعنی فراموش نمیکنیم که در به در دنبال لقای حقیم. وقتی در به در دنبال لقای حقیم، دیگه اصلا درست غضب زد میشه. یعنی اینا را جمع کنید، حالا یخت فکر کنید، یعنی وقتی میخواید غضب کنید، یعنی علو. غضب اینجا در واقع چیست؟ علو بی جا بر بندگان خدا، اون صدماتی که به روح میرسه، یکی این که طرد حق، یکی این که عدم رضایت حق، یکی هم این که توقف در لقا. اینجاست که میفرمان اگه کسی اینا رو به قلبش هی بفهمونه، اون غضبی که درون و برونش شعله بکشه دیگه واردش میشه، یعنی نفس طمأنینه پیدا میکنه. و همطور که گفتیم دوبار داره غضب، یکی غضب به جهت ضعفای خود، یعنی از دست خود یه وقت عصبانی، یه وقت از دست غیر عصبانی. از دست خود عصبانی به جهت اینه که راه را درست نمیره، از دست غیر عصبانی به جهت اینه که شفقت بر مردم عفو یادمون میره. حوزه غضبی که تو قلب گربه کشید از ایناست دیگه. و این نکته خوبه که خود مؤلف هم میفرماد عوامل تهییج غضب را از بین ببریم. یکیش حالا اینجا مگه نباشه، یادتون باشه که آرزوهای بلند، آرزوهای بلند خیلی وحشتناک آدم ها عصبانی میکنه از دست خودش و بقیه. من یه مثال ساده میزنم وقت بعد روش وقت بگذاریم. شما اگه امروز 5 کار برای خودتون برنامه ریزی کرده باشی و با یک هرسی بخواید این 5 کار چی بشه؟ عمل بشه. حالا اگه یکی بیاده یک شنه میذارید، شما شدیدن غضب برش میکنید، در صورت که اون مأمور امتحان شما بود که نگذاره. 6 جز امتحان، هر کی با ما روبروه است اومده ما رو امتحان کنه، خدا فرستاده استش، حتما اینطوریه. حالا همینو خدا فرستاده است، بد و خوب نداره. خب شیطان هم خدا فرستاده، نمیشه گفت که چون این آدم بدی است خدا نفرستاده است. خب شیطان هم خدا فرستاده است. حالا ممکن است بگویید که خب این به خاطر عمل بد ماست. خب حالا عمل بد ما هم امتحان ماست دوباره، میشه، همه اینا امکان داره. ممکن است که مظهر ملک نباشه، مظهر شیطان باشه، میشه. ممکنه که ریشش در عملای زشت خودمون داره که این اومده است، ای که امتحان نیست بر امتحان. ولی یادمون میره که هنر اینه که این پنج تا کارا در همین امتحان انجام بدی. بر این میشوری، یعنی غضب آدم میکنه، عملا اون فیض حق از بین میره و خود این مانع کار ما میشه. شیطون اومد که کار ما پر رونق بشه. جهان بی شیطان درش بهشت نورانی نیست، بهشت ناب که نیست که. شیطان اومد که بگه آقا با همه این درد سرا منم روشم. تا این برنامه شریعت ناب انجام بشه. وقت اگه ظریف بشین تو قلبتون، میبینید که شما باورتون نیمده است که با همین مزاحمت ها باید این برنامه رو اجرا کنید. اون وقت مسئله حل میشه. آرزوی بلنده میخواستم با این مثال حل کنم. یه وقت شما بدون اینکه یادتون باشه که یه برنامه ایست به نام امتحان و همه عوامل هم هست که این امتحان انجام بگیره، وقت شما میاد فوق اراده خدا، خدا اینا کرده، میگه باید همین کاره که من میخوام بشه، نه این که اون چه خدا میخواه بشه. خدا فقط میخواد ما امتحان بشیم، چه در فقر چه در غنا، هیچ فرقی هم نمی کنه. هیچ فرقی، نه غناش غناست نه فقرش فقر حقیقی است، دو نوع امتحان است. وقت با این دی خب هر چیزی رو آدم ازش استقبال میکنه، با شیطان هم استقبال بهش میکنه با تردش. در واقع شما پذیرفتید شیطان را در این عالم که خوبه که هست. حالا وقتی بدونید خوبه که هست، امتحان دونید است که تردش کنید، خطواتش رو ازش پیروی نکنید. این اون طرفش. ملک رم با استقبالش دارید امتحان میدید. این نکته ایست که تجهیز عوامل غضب ایناست که میفرمان یکی کم ظرفیتی، عجب، فخر، کبر، لجاجت، خصومت، مزاح، استهزاء، عیبگیری، مجادله، تحقیر خلق، شدت حرص بر جاه و مال و این چیزا. چیزی که دلم میخواست اینجا یه خود روش بحث کنیم اینه که اصلا تلاش کنیم تو مهلکه هایی که غضب برانگیزه نیفتیم. یه وقت شما به عنوان وظیفه با صدام در میفتیم، این هیچ وقت غضب برانگیز نیست، این ایمان برانگیزه. یه وقت توی دعوای اختلافی همطوری شرکت میکنیم، حب رفاقت، حب جا، حب نمیدونم طایفه، حب تعلقات، اینا ببینید قلبتون رو پریشون میکنه. قلب روایت داریم دیگه که مومن بیشترین سرمایه که شدیدن به دردش بخوره قلب تو معنی هست. ما گاهی وقتا به عنوان تکلیف باید با یکی در بیفت، طوری در بیفتی که بدونه که هیچ قصدی جز اعلان بندگی نداره. این نوع برخورده برخورده نیست که قلبتون رو پریشون کنه. یه نکته دوم این که یه جوری در بیفتید که غضب ساز نباشه. خب آن مرز خیلی لطیفی داره، از اون طرف مسامحه هم نباشه، سازش با کفرم نباشه، یعنی کوتاه نیاد، یه جوری عمل کنید که اگرم اون داره غضب میکنه با ایمان به جنگه نباشه. کاری که امام باز کردن، یه کاری کردن که دشمن با ایمان مجبور شد به جنگه، نه با امام. به اسم امام میجنگید ولی همه میدونستن با ایمان داره میجنگید، و واقعا خدا کمک میکنه. این جواب شما نترسید که اگه شدیدن در موضع ایمان بودید باتون به جنگن با شما جنگیدن، دیگه با شما نجنگید، با ایمان جنگیدن. ولی بترسید که اگه مواظب نباشید غضب رو پاشا میارید وسط، که طرف با
با شما در حوزه غضبی که شما پایشا گذاشتید و عصبیت و اختلافات بیجا تو این حوزه با شما به جنگه.
یه جور دیگه جمله رو بگیم،
اینه که میگن جبهه ها رو زلال کنید، بی جبهه نشید در راه دین. یعنی نهید از ترس این که غضب پیش میاد اصلا جبهه حق و باطل نداشته باشید، این که وقت خودش بستن یکی از بهترین دریچه های نور است. جبهه حق و توش جنگیدن یعنی در نور قرار گرفتن. خیلی وسواس به خرج بدیم جبهه را زلال کنیم. من در شرح حال جناب آیت الله نوری، شیخ فضل الله نوری میدیدم، خدا رحمت کنه این مرد را، خیلی وسواس به خرج میداد که جبهه زلال باشید. برای همین هم یک کمی دیر وارد مشروطه شد از همین جهت. خب وقت شما بینید موفقیت مرحوم مدرس رحمت الله، حالا در کار اجتماعی چون مثالمون کار اجتماعی است، اینه که جبهه زلال بود، اون بر رضا خان بود با همه خباثت، یا موفقیت امام که همه اینا تشبهشون به انبیاست دیگه. انبیا به سخت ترین کارا می افتادن ولی جبهشون زلال بود، هیچ وقت اذیت نمی شد، هیچ وقت نماز شبشون طوفان روز نبود. چرا؟ چون همون نماز شب بود تو روز. وسواس به خرج دادن که جبهه ها زلال باشه، نتیجهش این میشه که کار اجتماعی وصل میشه به کار عبادی، این دو تا نیست. غضب کجا پیش میاد؟ غضب جانکا نه که در جبهه مغشوش، حتما باید در جبهه مغشوش فاصله گرفت. احتیاط کنید، احتیاط صفت خوبی است، بی جا احتیاط کنیم صفت بدی است. این اخلاق بسیار حسن است در بین علمای ما که احتیاط میکنن. گاهی وقتا ضرر این بود است که بی جا احتیاط کردن، نه اینکه حالا نتیجه عکس بگیریم که این روحیه احتیاط کاریمون رو از دست بدیم. اون گاهی وقتا که جبهه ها مغشوش است باید احتیاط کنیم، چون در جبهه مغشوش غضب حکومت میکنه نه حق. نباید بگیم که بعضی وجوهش حق است. ببینید نتیجهش چیه، فضاش چیه. اگه فضاش غضب است باید احتیاط کنیم. یعنی در مسائل اجتماعی که بعضی از عزیزان تو مسائل اجتماعی سرمایه دینی نمیگیرن، عبودیتشون شدید نمیشه و گاهی وقت عبودیتشون ضعیف هم میشه، مال اینه که جبهه را طوری ایجاد میکنن که غضب توش بیاد به جای ایمان. اگر نه، اگه آقا ایمان بیاد، هرچند اختلاف شدید باشه، هرچند دشمن تحرک داشته باشه، هیچ مشکلی نمیتونه ایجاد کنه. ما هرچه ضربه میخوریم به جهت اینه که نقطه های غضب را ایجاد بکنیم که دشمن بتونه از این سوراخی که ما ایجاد کردیم تیر به قلب ما بزنه. یعنی در واقع ریشش اینه که ما سنگرمون را به دشمن داده، وگه نه دشمن در حوزه فعالیت خودش هرگز تیری بر قلب ایمانی نمیتونه بزنه و هرچی ما ضربه بخوریم از نقصای خودمون میخوریم. اینجا اینه به این جهت گفتم که شما درگیرشین تو مسائل اجتماعی که در محیط غضب انگیز وارد نشید، احتیاط کنید. خدا هم از شما فردا نمیخواد که چرا نکردی، چون که راست اون چه وسعت بود کردی. یه وقت با خودت یه وقت از جنگ و دعوا میترسد، منافعت میترس، خب اون که دیگه چه وارد جبهه نبشی چه نشی در کفری. اون که از منافع و جونش بترسد وارد بشه در جبهه غضب وارد شده است، فرار کنه از حق فرار کرده است اگه به خاطر مالش و جانش باشه. یه وقت از قلب خالص است، اراده سالمه، مسئله مبهمه. خب احتیاط اینجا منطقی است، احتیاط منطقی است، چون نمیدونیم این جبهه به کجا میکشه. دیدیم که آخرش احتیاطای مرحوم آیت الله شیخ فضل الله اینجوری بی جا نبود. آخرش همون که ایشون میترسید که آقا این توش دیانت انگار نمی، یعنی اون فضا بود و شاید اگه تون بقیه نمی رفتن اون مشروطه‌ای که رضا خان را متولد نمی کرد ایجاد می شد. یعنی اگه از اول پایه احتیاط ها را محکم می کردن نتیجهش این مشروطه مقشوش نبود که به راحتی اسلام نتیجه نتونست بگیره از اون مشروطه دیگه. ما از اینا خیلی ضربه خورده، خود بنده بارها اشتباه کردم که یک وجهی رو ندیدم و نتیجه هم نگرفتم. یعنی زحمت و کار و تلاش شده است ولی به جهت این که اون احتیاط لازم نشده است. دوباره دقت کنید، یعنی اگه نیت شما به لطف خدا خالص باشه، خب حالا اگه عقلت قانع نشد، خب شما رو روز قیامت چی رو محاکمه کنن؟ خب خدا راست عقلی که دادی من عمل کردم، عقلم نرسون که من وارد شم. یه وقت دست میذاره خدا رو چی؟ رو این که نه تو منافع نه، اون دیگه وقت ما رفوزه این واردم بشیم رفوزه این. یه وقت خودمون خالصیم، خدا میدونه اینجا احتیاط کردن خیلی منافعم داره که ضرر به هیچ وجه نداره. ببین اصلا انگار چشمه عشق را گذاشتن پشت قلب ما، یعنی اونجا اون مرتبه شد تو غضب بری نماز بخونی، اصلا انگار در قلب را با صبر بوده بستن. حالا توی عفو بر خلق، عفو جاهل، عفو جاهل شده، چون مردم که بعد نیستن جاهلن، تو بعد از عفو جاهل برید عبادت کن، ببینید چقدر راحت قلب مراوده میکنه با غیب. پس این که میفرماد، روایت هم میفرماد که کظم غیظ باعث میشه که خدا راضی بشه از مومن. وقت وقتی راضی شد از مومن، رضوان الله اکبر از همه چیز. یعنی دو تا نتیجه میگیریم، هم جذبات الهی ایجاد میشه، یعنی هم جذبه‌ای براتون پیدا میشه، هم فیض. روایت رو ببینید، حضرت امام صادق صلوات الله علیه میفرماد من کظم غیظاً ولا شاء ان یمزیه امزاه املا الله قلبه یوم القیامه رضاه. اگه کسی غیظش را فرو بده، یعنی فوق فیض بشه، یعنی قلبش بیاد بالای فیض، نه اینکه درونش کولاک بشه، اون نتیجه نداره وان، یا بگو خیلی کم نتیجه داره. یادش بیاد بناس شفقت بر خلق کنم، بناس که در محضر خدا باشم، خدا از غضب نابجا بدش میاد، لقای من از بین میره، امتحانم بد دادم. من کظمه غیظاً، اونجا که میگه بنا شاءن یمزیه و امزاها، یعنی توجیه هم برای غضبش داشته باشه. خیلی تعبیر عجیبیست، دیدم تو همه روایتایی که میگن غضب کنن میگن بتونه توجیه داشته باشه، یعنی نه مردم بهش بگن چرا، نه به طور معمولی خیلی خار بشه با این کار. این که میگه اگر که بتونه اعمال کنه اون غضب را، یه معناش یعنی همین که زورش داشته باشد. خب این که اصل نیست، چون اگه زورش داشته باشد، با این که زورش داشته باشه، خب این بدتره زورش داشته باشه غضب کنه. شاید کنار این فرمایش بخوان بگن که توجیه هم داشته باشه، اما نه توجیهی که با عمق دینی بخونه، اون که وقت میشه مبارزه امام با صدام. بعد می فرماد املع الله قلبه یوم القیامت رضا، خدا قلب این را از رضای خودش پر میکنه روز قیامت. بارها بحث شده است روز قیامت پر میکنه، یعنی این که تو این دنیا پر میکنه روز قیامت پیدا میشه، چون قیامت همین حالاست. این که میفرماد یعنی پس همین حالا مؤمن قلبش از رضای خدا پر میشه. دو وقت یادتون باشه سرمایه قلب و شعف و تراوت قلبم رضایت حق است. با رضایت حقی که میشه خیلی کار کرد. این که بارها میشه باید بارها گفته میشه باید تلاش کردین رضایت خدا رو به دست آورید، ببینین تمام مشکلات قلبی رو حل. پس منظور اینه که باعث میشه خدا رضایتش در قلب ما ایجاد بشه، رضایتش که ایجاد شد اون شعف و جذبه نصیب ما میشه. میگه که ای تو نارسته از این فانی رو با تو چه دانی سهو و سکر و انبساط. کاروان سرای دنیا رو میگن، دنیا یه کاروان سرا، اسمش هم روش است کاروان سرا، یعنی کاروانی سراش مدتی تو این دنیاست دیگه. تو چه دانی سهو و سکر و انبساط، تو که کاروان سرای دنیا رو گرفتی، حرصت برا دنیاست، خوشحالیت برا دنیا، غضبت هم برا دنیا، تو که همینطوری، تو که اون حالات خوش اولیا رو میفهمی، سهو اون هوشیاری بعد از فنا، اون موقعیت امیرالمومنین علیه السلام در وقتی که به ساحل انگشتری را میدن، اون چنان دنیا در مقابلشون روشنه که در عین محو ساحل رو میبینن. سکر اون خلاصه مستی روحانی، انبساط هم که اون حالتی است که انشاءالله در این ماه رمضان خداوند کمک شما کنه بر اون انبساط خاص که بین خالق و مخلوق رابطه برقرار میشه. گل بگویید و گل بشنوید، که واسطه های این گل بگویید و گل بشنوید این دعاهای عزیز عزیز ماست، که اینا واسطه، اینا خودشون مقصد نیستن، اینا واسطه تا ما بتونیم با خدای خودمون یه جوری مراوده کنیم. خب کسایی اینا را مطمئنن، کسایی که یه ذره قلبی را ناراحت کرده باشن نمیتونن تو این شبا به این بساط برسن. یعنی کسی که از دست آدم راضی نباشه، این قلب آه دارد، آهش قلب ما را میگیره، گره میخوره به قلب ما، تکون نمیخوره قلب. اینه که چقدر پیغمبر عجیب میفرمان این روزا در ماه رمضان سعی کنید که پدر و مادرتون از دستتون راضی باشن، سعی کنید پیر مردار احترام بدین تا دعاتون کنن، بچه ها رو مهربانی کنین تا اینها خلاصه دل شما با اینا باز بشه، حقوق مردم رو رعایت کن. اینا مقدمات این انبساط دیگه. میگه که تو که دنیا رو صفر گرفتی نمیتونی اینا رو بفهمی. ور بدانی نقلت از ابجد است، پیش تو این نام ها چون ابجد است. شاید منظورش این باشه که اگه تو نقلت رو انتقال خودت حد دنیایی بگیری، اون وقت دیگه اینا برات مثل ابجده، هیچ ازش نمیفهمی، مثل ابجدی که جلو بچه بذاره. خود ابجد هم که معنا نمیده، که ابجد خودش معنا نداره. ابجد و حفظ چه فاش است و پدی، بر همه تفلان و معنی بس بعید. میفهمن ابجد حفظ، اما چی میفهمن؟ هیچی نمیفهمن. حتی اون معنی هم که مختصری هم که غیر تفلان میفهمن اونم نمیفهمن. غیر تفلان میفهمن یه اعتبار هست، اگه نه اونا هم چیزی نمیفهمن از ابجد چی میشه فهمی. منظور ارزم اینه که میخواد بگه که این قلب اگه بیدار شد حقایق براش تازه معنا پیدا کرد، دریچه میشن. میفرماد که با صفت حلم قلب سالک پذیرای حق میشه، پذیرای افاضات ربوبی میشه، یعنی باطنش درک حقایق میکنه. خود روایت خیلی کمک میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد ان الرجل ان الرجل المسلم لا يدرک بالحلم درجه الصائم القائم. مرد مسلمانی که چی باشه؟ حلم داشته باشه، یا بگو مرد مسلمان به وسیله حلمش چی را درک میکنه؟ درجه صائم قائم، یعنی کسی که همواره در صیام و در نمازه، همین چیزی که دستور دادن در ماه رمضان یکی دستورات خوبی نیست که مستحب بس بعد از افطار وقتی میخواید بخوابید وقت دینا به ذکر و قیام و قرآن بگذارید، یعنی این دیدا باز دیدا خیلی محدود باید باشه، در حد صله رحم، در حد صله رحم. ولی میفرماد که با ذکر و قیام و قرآن مستدام در نماز، مستدام در قرآن. و اینجا حالا میفرماد که اگه کسی حلم داشته باشه، در واقع مقامش، مقامی که درک میکنه، مقام کسی است که دائم در نماز و در روزه است. اینجوری باید این قلب را یه کاری کرد وصل به حق بشه. دو وقت کدوم نماز و روزه؟ اون نماز و روزه ای که خدا میپسنده، و وقت خدا نماز و روزه ای که میپسنده وصل میشه صائم و قائم با حق. میگه پس تو با حلم وصل مقام باطنی ارتباط پیدا میکنه. باز روایت رو ببینیم. لیس الخیر ان یکسر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکسر علمک و یعظم حلمک. فرمایش پیغمبر امیرالمومنین است که خیر تو در این نیست که مال و فرزندت رو زیاد کنی، خیر در اینه که علم و حلمت رو زیاد کنی، علمت رو کثیر و حلمت رو عظیم کنی، یعنی پشته بر پشته بگذاری در حلمت و علمت رو زیاد کنی، حقایق را وسعت بیشتری ازش دریافت کنی. خب همه اینا همین رو میخواه بگه که اون امنیتی که اول بحث گفتیم اینجا بیشتر بهش میتونی برسیم. شما ببینید خود روایت رو میخونیم بعد خواستیم برمیگردیم. روایت در صفحه 249 مطلب رو جمع میکنید. من کزم غیزم و هوه یقد رو علا امزای، کسی که غیزش رو فرو بدید. دوباره گفتیم چطوری فرو بدید؟ این که بین مردم هست نه که بروز نده، نه برسه که اف کنه، همون که میاد قیز کنه عفو کنه، همون که میاد قیز کنه شفقت کنه. جهل و قصور مردم رو ببینیم، ایناد و سرکشی رو نبینیم. بین خدا خدا رو واقعا اینا رو خودتون بهتر میدونید. شما ممکن نشه یه بار یه مسئله رو پنج بار بهتون بگن آخرش یادتون بره. خب بچه هم همینطوره دیگه، بقیه بزرگ هم همینطوره. چطوره پنج بار که شما یادتون رفت اگه یکی بگه چرا یادتون رفت، با یک منطق خیلی خلاصه قوی دلیل میاری که یادم رفت؟ خب به این دلایل. خب بچه نمیتونه اینا رو بگه، ما برش غضب میکنیم. بقیه هم همینطور، یعنی بقیه مردم هم که فرصت ندیم حرفشون رو بزن، یا بلد نباشن بگن چرا نزدیم، چرا نکردیم. عموماً غضب بر مردم بیجاست، عموماً بیجاست. ما غضب بر دشمن فقط داریم به همون دستگاهی که عرض شد. اینه که این فرمایش امام میخواد شما را فوق غضب کنه، نه اینکه از سنگر غضبی در سنگر دیگه برید. فرمود اگه کزم غیظم، واقعا این طوریست. ما وقتی برمیگردیم به نقصامون ببینیم، خب ما نقص داشتیم، مردم هم غضب میکردن، ولی خیلی هم نباید این غضب ها رو میکردن، باید ما رو یه جوری آگاه میکردن. این حالا روایت که خوب کمک شاید بکنه. خب اول اسلام بود یا عربی نتراشیده نخراشیده، اون تیپ های بیابانی که هیچی در پیکر خب نداشت دیگه، تربیت جاهلیت. این خبر دلش برات شد که بریم مدینه ببینیم میگن یکی اومده پیغمبر است و اینا چی میگن. آقا ایشون اومد، حالا ببینید با این هیکل اینجوری و با این ادب صفر و بی ادبی شدید اومد از خب مسجد پیامبرم که میدونید با حصیر ساخته بودن دیواراش گل و اینا همش نبود. این رسید تو مدینه دید مردم نیستن بپرسن، یه خود راه رفت، حالا خلاصه ببخشید میگن روایت میگه ادرارش گرفت واسه به اون دیوار حصیری ادرار کرد، همش رفت تو مسجد پیغمبر. آقا ایلا اومدد یه کتک سیری به پیغمبر به این آقا زدد، این بزن بده به اون، یه پیغمبر رسیدن دیدن خب این بیچاره معلومه که غریبه که این کار کرده، یه همه دستاشونو انداختن به ادب پیامبر. پیامبر یه نگاه کردن دو همه سفندن گفتن آقا علموه و فلا تضربوه و بهش بخواستید روشنش کن چرا زدیدش. بعد گفتن که خب یا اخی اومدی چه کار چه کار داری؟ گفت همه چرا فهمیدم، فهمیدم تو پیغمبری، آن راستم پیغمبری، آن این هم طرف داره، تو هنوز به جایی نرسیدن. خب اینه دیگه، خب اینه به ما دادن که همینطور هم بود واقعا، حالا ما کاری مون نداریم. این بیچاره هزار قدم و هزار فرسخ و نم 500 فرسخ را بلند شده اومد است پیغمبر رو بزن، این قدم بی ادبی است، یعنی همه این بی ادبی هاش به جا بالاخره بلند شده است برای این اومد است. حالا با یهو هیچ چی را نمیبینی، فقط این بی ادبیش هم میبینی. اینه که اگه خدا کمک کنه، من اینا رو که میگم جدا برای خودم میگم، خدا میدونه اگه یه توی خدا کمک میکرد ما فوق غضب میشدیم، غضب بر خلقا یعنی برای مردم، نه اینکه میخوردیم خودمونه. این نمیشه اسمش که تزمه بریدیم، مقدمه یه بدی نیست، نه این دل باید عادت کنه غضب نداشته باشه بر مردم. اینا بارها خودت هم تجربه کردیم دیگه، بی خود یه من شیطون خدا لعنتش کنه. باید وقت دادم پشت ماشین نشسته است، ماشینیه نمیره، خب آخه اگه جال این نایمده وسط خیابون که واسه این اومده بره، بعد بریم نمیره، به جایی که بینیم یه مشکلی برش بیشه بیاییم پایین بوقا میزنیم آقا چرا نمیره، خب آخه این خیابون رو ساختن، این ماشین هم این آقا خریده است که بره، ولی شیطون ببینید همینجا نمیزنه که آقا چرا نمیره. این آدم میگه مارا مسخره کرد، چرا معطل کرد، آخه این که معطل نکرد، بعدم حتما مشخصه که یه مشکلی ماشینش داشته است، به جایی که بلنشی بیام پولش بدیم یا آتشش کنیم یا بذاریمش کنار، بوق میزنیم که آقا چرا ما رو معطل کردیم. ببینید شیطون حتی تا کجا به ما نزدیکه، با یعنی این نشون میده خیلی نزدیکه است، خیلی خیلی نزدیکه. حالا بفرمایید جمله رو ادامه بدین. من کذم غیظن و هو یقدر علی امضائه، کسی که غیظش رو بخوره و بتونه که اعمال کنه، حش الله قلبه امنا. این چه چیز عجیبی است، خدا قلبش رو پر امنیت میکنه. خدا میدونه این رحمت بزرگی سا و شما دارین خیلی وقت فکر نمی کنید این چیز بزرگی است. بعد میفرماد و ایمانا حشالله و قلبه و امنن و ایمانا یوم القیامه، که گفتیم یوم القیامه یعنی شما یوم القیامه میبینیم، همه حالا میبینیم چطور میشه قطعا یه قلب آروم داشته باشه. این چند توفیقه که آدم دم غروب همه دارن هر کاری میکنن، ما قشنگ بلندشیم وزون رو بگیریم، تجدید وضو بکنیم، قدم به قدم با یه فراغت بریم مسجد، همه دنیا طوفان است به هم میخوره، خب این یه امنیته دیگه، این بهترینه. بعدم راحت بتونیم نماز بخونیم، تو نمازمونم قلبمون محکم سکینه دار با عمق بخونیم، بعدش هم مثلا بیاد خونه به لطف خدا واسه دعا بخونیم، استراب نداشته باشین. درس هم میخواید بخونید، هرس درس، خب درس هم بخونید همطور که دعامون هم بخونید، درسمون هم بخونید، قرآنمون هم بخونید. این امنیت چیز بزرگی است و به خصوص باید حفظش کرد و شدیدش کرد. طوفان قلب هرچی هم ما عبادت کنیم تقریبا سرمایهی برا ما نمیشه اگه این طوفان باشه. حضرت می فرماد از خودت شروع کن، خودت شروع کن، یه کاری کن بر مردم غضب نکن، یه کاری کن حکومت کنی بر غضبت. اگه بارها شده از حالا اینجا نمیفهم، اون جای دیگه داریم میگن غضب میکنید و بعد تازه درد سرای غضب کردنتون شروع میشه، برای این غضب کردیم این بیجاست. خب حالا فقط بیجاست از این که عذر بگه و بقیه هم بر شما میشورن، میگن آقا این چرا غضب کرد، حق نبود. یعنی دور تا دورتون برای دفع یک ضرر هزاران ضرر به وجود اومد که اون دفعه ضرر وهمی بود دیگه، یعنی با طرف غضب کردی با اینکه خلق خدا بود، برای همین هم خلق خدا به دفاع برخواستن، معلومه که غضب وهمی بود، ولی این همه تبعات داشت. برای همین هم میفرماد که صفت فاضله حلم موجب ستر عیوب باطنی سالک است، یعنی باعث شد که خدا مانع بشه که اون خطرات باطنی به ما برسه، اون خطوات شیطان به ما برسه. یعنی شما خب حلم میکنید، خدا هم ستر میکنه. ستر خدا، شما وقتی که دارین ببینید منظور ستر خدا چیه، شما اومدیم میخوای نماز بخونه، یه مرتبه حرص دنیا میگه، یه نکته یه دنیایی میام، خب این نمیذاره نماز بخونه، حالا خدا اینا ستر میکنه. یعنی شما این تعلق دون مزاحم دون نمیشه، اوج میگه، اوج میگه، جذب شروع میشه. خودش میفرماد میگه پیغمبر اگه عفو کردی عفوت میکنه، اگه غضب کردی غضبت میکنه. خب حالا این عفو باعث شد که خدا ببندد این نقصا. شما خودید یه نگاه به نامحرم، یه نگاه بیجا بعد از نماز عشا، این تلویزیون رو بی خود نگاه کردن، حالا بیاد نماز بخون اگه تونستید ببینید جلو دونید. خب این بقیه هم همینه دیگه، یعنی تجهیز میکنن که ما را جذب کنن. تلویزیون اینا، اینا شکلای آرایش شده است، شکل حقیقی نیست. شما این ساختمان رو نگاه کنید، الان امشب نگاه کنید هیچ مشکل براتون نداره، ولی بعد از عشا نگاه کنید، بعد بلند شید نماز شب بخونید، ببینید کلی اینا تو ذهنتون هست. البته اگه چیزای قوی تر، اگه تو قوی تر تو ذهنتون باشه که اینا رقیقه، اگه هر چه رقیق کنید ببینید آخرش بازم چیز تهش میمونه. برای همینم در دستور داریم که چند تا کار بکنید تا رو خوابتون صادق باشه. یکی این که تو روز راست بکنید، خیلی تلاش کنید، یکی با وضو باشید همیشه، یکی بعد از عشا خیلی چشمه دارا خود کنید، چیز بی خود نگاه نکنید، لغو نگاه نکنید. میگن که وقت خب خواب که یعنی رفتن یه جا نورانی تر، وقت شما هم نورانی، اونم نورانی حفظ میشه. گاهی وقت دیدین خواب یادتون میره، یعنی چه؟ یعنی در اون نشعه دیدین، در این نشعه بادون نیست. حالا یه خورده دیگه تسکیه کنید خواب یادتون نمیره، حس میکنید اصلا به قلبتون هم میشینه، اصلا آدم فکر میکنه تو خواب انگار شنگولتره، یعنی تو دنیا بیشتر کیف، تو بیداری کیف خواباشه دارت میبینه. این ایناست که میخوام بگیم این قلب را باید یه کاری کنیم موانع صعودش کم شد. یکیش حلم است، حلم و کظم غیظ باعث میشه که راحت آدم بتونه به جذبات الهی دست پیدا کنه. حالا میخوای تا همینجا باشه، خدا انشاءالله من شما را توفیق بده که در این راه خلاصه موفق بشیم به لطف و کرم خودش. انشاءالله محلا محمد.